أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنای امر رو روش یه مقدار صحبت کردیم و بحث امروزمون بحث امر اصطلاحی است. در اصطلاح امر به چه معنایی است؟ صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند نقل شده است که متفقا همه میگویند امر از نظر اصطلاحی یک معنای حقیقی دارد و اون گفتن اون قول مخصوص امر افعل. وقتی میگید امره به کذا، تو معنای اصطلاحیش این اراده میشه، یعنی گفت افعل. این ذکر مخصوص که افعل هست و گفتن معنای اصطلاحی امر. لذا معانی دیگر هرچی باشه دیگه امر رو میگه مجاز. با توجه به این پس دیگه معنای امر تو معنای اصطلاحیش معنای حدسی نیست که بشه ازش اشتقاق بکنیم. معنای حدسی یعنی یه عمل، یه عملی که از یه کسی سر بزنه، این نیست. بلکه معنای امر همون گفتن افعله. این لفظ رو به زبان میگوید، تلفظ میکنه. این فرمایش آخوند رو رضوان الله تعالی علیه میشه ایراد بهشون بگیریم و بگیم گفتن افعل خودش اینم یک معنای حدثی است. چرا میگید حدث نیست؟ حدث یعنی چیزی که قبلش نبوده. اصطلاح میگه مسبوقه به عدمه، قبلش نبوده الان حادث شد. وقت چیزی که حادث میشه دی وقت عمل اسم من انجام میده، مثلا دستم میارم بالا. این بالا آوردن یه عمل حدثی است. گاهی نگاه میکنم به یه جایی که قبلش نگاه نمیکردم. خب همونطوری که هر کم از اینا یک عملی است از من داره سر میزنه، یکی از حدث ها گفتار منه. وقتی میگم افعل، خب قبلش نگفته بودم. چرا صاحب کفایه میفرمان که این دیگه معنای حدثی نیست؟ لا یکون و معنا حدثی، یا چرا معناش حدثی هست؟ لذا ایشون گفتن لا یمکن و منحل اشتقاق. چرا اتفاقا اشتقاق هم دارد، یعنی ماضی داره، مضارع دارد. امر یأمرو همشن به هم معنای اصطلاحی میگیم. امره یعنی این لفظ افعلو در گذشته گفت، یعمرو یعنی آینده امر میکنه، آینده میگه افعل. نه چه اشکال داره، این خودش معنی حدثی. در ادامه فرمایش صاحب کفایه میفرمان میشه ما یه معنای دیگه برای امر بکنیم و اون طلب به قول هست. فرقش با معنای اصطلاحی که اول گفتن خود قوله، اینجا طلب به قول هست. یعنی تفاوتش خیلی نزدیکه به همه. امر تو معنای اول که حتی ادعای اجماع هم گفتن اتفاق همه هست، گفتن امر یعنی همون افعلی که زبان صادر میشه. اما توی این معنی دوم میگن امکان داره بگیم مراد بزرگان که گفتن افعل معنای امره، نه مرادشون خود این افعل نباشه، طلب باشد. طلب تو درونه، یعنی خواسته ای که من دارم، خواسته من اینه مثلا یه لیوان آب برام بیاره، این خواسته من که با کلمه افعل آشکار می شود، چون خواسته تو درون مستطره. بالاخره من چی میگم؟ به زبان میگم افعل، بیار، انجام بده. لذا گفتن مفاد امر طلبی است که به واسطه قول ظاهر می شود. خب اگه اینو بگیم خیلی فرق کرد. معنای اول میگفت خود قول افعل امره، این معنای دوم میگه نه، اصلا اون وسیله است که میگه افعل، و خود امر اون طلبی است که تو وجوده. بنابراین آخوند در واقع میخوان بگن که همه بزرگانی که گفتن امر همون قول است، در واقع منظورشون این نبوده، بلکه منظورشون طلب بوده، منتها تعبیرشون از طلب به قول بوده. خواستن تعبیر بکنن، یه عبارتی براش بیارن دیگه، برای اون طلب. گفتن امر چیست؟ همون قول افعل است. اما وقتی ازشون سوال میکنیم، بالاخره این قول خودش، این خود افعل امره؟ میگه نه. دقت که میکنم میگه این که یه لفظ است، داره به زبون میگه، اصل اون خواسته یه درونیه، خواسته است که میگه بخواد بگه برو بیار. اون خواسته درونی حالا به زبان هم جاری میشده میگه افعل، ولی حقیقتا هم اون خواسته درونیه. نشونش هم اینه که اون خواسته درونی گاهی با زبان جاری نمیشه. مثلا این کسی لاله، فرض کن، خب نمیتونه بگه افعل، اما خواسته درونیه داره، امرم میکنه به مخاطب. مثلا پدرش به بچهش، حالا پدر لال هست، اما به بچهش میگه، اشاره میکنه به دستم بلنشو برو یه لیوان آب بیار. اون خواسته شد چکار میکنه؟ بالاخره با یه دستی که اشاره میکنه میگه بلنشو برو بیار، اونم میفهمه که پدر داره امر میکنه. پس امر در واقع شد اون طلب درونی، منتها این طلب درونی با قول معمولا ظاهر میشه. و لذا صاحب کفایی نکته قشنگی رو بیان میکنه رضوان الله تعالی علیه، فرمان امکان دارد که بگوییم مراد همه اصحاب که گفتن امر همون قول هست، قول مخصوص افعل، مرادشون این نبوده، بلکه مرادشون طلب بوده، منتها تعبیرشون از طلب به لفظ قول بوده. یه همچین چیزیه، ولی دقت که بکنیم اون میشه. بعد به دنبال این بحث عالی و سافر رو مطرح میکنن، میگن حالا من یه نکته ای رو میگم، میگم صیغه امر اگر عالی بیاد به واسه این صیغه امر یه خواسته ای رو از سافر طلب بکنه، بگید افعل، این یکی از اون مصادیق طلب میشه که الان ما گفتیم، یکی از مصادیقش اینه. منتها میگن اون طلب، طلب مطلقه، مطلق طلب امره، یعنی هر چیزی که میخواهد همه اینا امره. یه مصداقش چیه؟ اینه که حالا یه شخصی عالی هم هست، مخاطبش هم سافله، هم ردیف اون نیست، و بهش میگه برو لیوان آب رو بیان، افعل هذا العمل. این دیگه یه مصداق اون طلب هست، والا ممکنه مصادیق دیگه هم داشته باشیم، طلب از مساوی، طلب از عالی بکنه، خودش سافله از عالی خودش طلب میکنه، اینا هم مصادیقشه. اما قدر یقینیش اونه که حالا تو بحث بعدی خود ایشون عالی رو شرط میدونه. بعدم میگن ما زیاد تو این اصطلاح نباید بمونیم، زیاد فایده مهمی نداره که بخوام وقتمون رو صرف این بکنیم. آنچه بهتر از اینه معنای عرفی امره، معنای لغوی امره. معنای لغویش رو که گفتیم، حالا معنای عرفیش. در عرف وقتی میگن امر کرد منظور چیست؟ این معنای عرفی برای چی فایده داره که میگیم مهم اینه؟ فایدش اینه که اگر یک جا کلمه امر اومد بدون هیچ قرینه ای، حمله بر همین معنای عرفی میکنی، چون شارع روش جدیدی رو اختراع نکرده که معمولا تبعیت کرده است از همون الفاظی که در عرف میفهمیدن، همونا رو به کار برده. حالا ما هرچه داریم همونه. هر جا شارع میخواسته زیغ بکند معنای عرفی رو یا توسعه بده، خب با صراحت گفته. گاهی هم به جای زیغ و توسعه اصلا نقل داده، اون معنای عرفی رو ازش صرف نظر کرده و نقل در معنای جدید کرده. خب حالا وارد میشن این نکته رو بیان میکنن. میفرماد قطعاً در کتاب و سنت کلمه امر به معانی گوناگونی گفته شده که 7-8 بیان کردیم، آیات قرآن هم هی خوندیم، میگن اینا نقل شده. 3 احتمال وجود داره این معانی فراوان که حالا فرض کنید 8 من عددشو کار ندارم، اگه 8 معنا برای امر شده، آیا به چه نحوی 3 احتمال هست؟ اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، حقیقت و مجاز. این 3 احتمال. اگه گفتیم اشتراک لفظی یعنی 8 بار کلمه امر جدا جدا مستقلن وضع شده و گفتیم یه بار برای معنای اول وضع شده، یه بار معنای دوم، سوم، چهارم تا 8. اشتراک معنوی اگه گفتیم اینه که این 8 معنا رو در یک معنای جامع جمعش میکنیم و میگیم لفظ امر تو اون معنای جامع وضع شده و بعد این 8 مصادیق اوست که ما دیروز همین رو گفتیم و اتفاقا همین هم هست، گرچه آخونی رو قبول ندارن، دیگران هم مشهورین رو نمیگن، اما گفتیم اتفاقا همینه. کلمه امر گفتیم اون مطلوب مهم و مورد توجه رو میگه، لذا مرادفه با شیء نیست که بگه ام یعنی شیء، نه، شیء مهم به خصوص اهمیتش، اون وقت میگیم امر فلانی مشغولش کرده است. حالا ما تو فارسی هم تو میگم شیء فلانی، اما نه، کلمه امر شیء متعارف نیست. و خب امر مهم گاهی خواسته درونی منه، گاهی هم نه، یه مصداقش همون شیء بیرونیه. حالا عرب ها اومدن اون خواسته درونی رو گفتن، ما کلمه امر رو وقتی جمعش میزنیم یه جور امر جمع میزنیم و میگم اوامر، اما اونجایی که مال خواسته درونی نباشه، همطور بیرون یه مسئله مهمی هست، اونم امر میگه، منتها جمعشو میگه امور میگه. دوتا جمع هم داریم که اینا بعضی گفتن دلیل بر اینه که اینها دوبار وضع شده، اما ظاهرا اینم دلیل بر دوبار وضع شدن نیست، نه، یه بار وضع شده، قرینش اومده واضح اینطور قرار داده، این قرینشه، میخواد یه اون وقت که خواسته درونی منه اینا اوامر میگم تا خوب واضح بدونی من دارم چی میگن. و الان اون امر مهم گاهی تو درونست گاهی بیرونه، جامعش هم هم امر مهمه. در صورت معنای احتمال دوم این است که این معنا به نحو اشتراک معنوی است، و احتمال سومم اینه که بگیم به شکل حقیقت و مجازه. حقیقت و مجاز اینه که یکی از اینا را یا دو تاشا یا سه تاشا بالاخره یه تعدادشو حقیقت میگیریم و بعد بقیهشو میگیم دیگه مجازی است، که اگه گفتیم مجاز باید حتما یک تناسبی با معنای حقیقی داشته باشه. کدوم یک از این سه تاست؟ بزرگان تو اینجا حرف خیلی زدن، صاحب کفایت برای اینکه ما رو خیلی معطل نکنن خیلی مختصر میفرمان، بزرگان اومدن گفتن وقتی تعارض کرد این سه تا و نمیدانیم که این هشت معنا آیا به نحوه اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی یا حقیقت مجاز، اون سه تا میشه تعارض، تو تعارض ترجیح با کدومه؟ بزرگان هی اومدن مرجحاتی رو مطرح کردن، گاهی گفتن ترجیح با مثلا اشتراک لفظیست، بعضی هم میگن نه ترجیح با اشتراک معنویست، گاهی میگن ترجیح با حقیقت و مجازه. صاحب کفایی میفرمان این دلیل هایی که آوردن برای ترجیح در هنگام تعارض، اولا دلیل ها رو قبول ندارم چون دلیل ها دلیل های ضعیفیست و قبلا هم بحثی کردن که اینا خیلیش ادعاست، مثلا میگه که این به نظر من بیشتر است حقیقت و مجاز چون بیشتر اتفاق افتاده است، من ترجیح به حقیقت و مجاز میدم. خب یکی دیگه میگه نه اتفاقا به نظر من اشتراک لفظی خیلی زیاد است، هزاران لغت داریم که اشتراک لفظ، یکی میگه نه اشتراک معنوی بیشتره. لذا این دلیل ها رو میگن اولا من قبول ندارم، ثانیا اگه دلیلم دلیل باشه خب معارض داره با مثلش، یعنی مثلا بگم این زیاده خب اون یکی هم خب زیاده، یعنی مثل این دلیل رو شما برای اون وجه دوم و سوم هم میتونی بیاری، و ثالثا حالا برفرض دلیل منحصر به این باشه، یعنی واقعا کسرت حقیقت و مجاز مثلا واقعا کسی باشه، اون دوتا دیگه کسی نباشه، آخرش میگن حالا این کسرت کی گفت دلیل است برای ترجیح، تو دلیلیتش ما شک داریم. اینم اشکال سوم. تنها چیزی که ما قبول داریم که میتونه مرجح واقع شود ظهور لفظه، ظهور قبول داریم حجته. اگه تونستید بگید که این امر که هشت معنا داره ظهور داره در این که مثلا اشتراک لفظیه، اگه ظهور داشت ظهور رو میپذیری، یا ظهور داشت توی اشتراک معنوی یا حقیقت مجازی، حالا اینو اینجا بیان نمی کنم کدام، اما میگن منهای ظهور دلیلهای دیگری که بزرگان نرکن هیچ کدامش قابل اعتماد نیست. لو سلم، لو سلم یعنی اولا قبول ندارم، ثانیاً برفرض قبول کنم معارضه به مثلشه، و ثالثاً معارضم نباشه دلیل برای ترجیح به اینها نداریم. با این سه تا نکته خیلی مختصر ردش میکنند و فقط میگن ظهور. خب ظهورم که خود ایشون آخرش نمیگن ظهور در کدوم یکی از این سه تاست. وقتی هم که ظهور رو نتونستیم بیاریم چیکار بکنیم؟ بالاخره یه امری در کتاب و سنت اومده، نمیدونیم آیا معنای اولیست که واقعا طلب دارد میکنه که واجب باشه، یا نه معنای دوم سوم مثلا تهدیده تعجیزه نمیدونم چیه، و معانی زیادی گفتن که اگه اونا باشه دیگه اصلا از امریت میفته. میفرمان که اگر شک کردیم و نفهمیدیم بالاخره امر ظهور در چه معنایی داره، نوبت به اصل عملی میرسه، مجتهد دستش بسته نیست، یه امری در قرآن دیده ظهورم نداره در اون طلب جدی که منع از نقیزم داشته باشه، وقتی ظهور در این نداره مجتهد میگه که تو مقام عمل من شک دارم آیا یه همچی تکلیفی بر عهده مکلفین هست یا نه، اصل برات جاری میکنه. یعنی ما شاید همچه دستش بسته نیست که بگه چون نمیدونم ظهورو پس نمیدانم حکم الهی را، نخه، بلکه میگه میدونم خود خدای متعال به من یاد داده که هر جا حکم اولی رو نمیدانی اصل عملی رو جاری کن و بگو رفع ما لا یعلمون، لذا اصل عملی رو جاری میکنی. البته اصل عملی همیشه براحت نیست، حالا خودتون میدانید که گاهی هم اصل عملی احتیاط است، گاهی تخییره، گاهی استصحاب است اگه حالت سابقشو بدونه. خب این هم یک بحث خوبی بود که راجع به امر داشتیم تو معنای اصطلاحیش و نتیجه خوبی که در انتها گرفتیم. جهت دومی که پیرامون امر باید روش صحبت بکنیم بحث علو و استعلاء. آیا در امر ما علو یا استعلاء نیاز داریم یا نداریم؟ فرق علو با استعلاء اول واضحش بکنیم. علو یعنی بالا بودن ثبوتی، ثبوتنی کسی بالاتر باشه، مثلا اون پدره، خب علو داره نسبت به فرزندش. این عالی بودن شرط امر است طبق نظر صاحب کفایه که ایشون با ظهور میرن جلو، دلیلشون هم ظهوره، میگن ظاهر آن است که معتبر است علو در آمر، آمر باید علو داشته باشه در هنگامی که طلب میکنه نسبت به مخاطبش اون باید سافل باشه. بنابراین اگر سافل طلب کرد از عالی یا مساوی از مساوی خودش طلب کرد، اینو میفرمان مجازن بهش میگیم امره، حقیقتش فقط مختص به عالیست از سافل. این دلیلشون هم همون ظهوره. و اما استعلا چیه؟ استعلا اینه که یک کسی خودشو عالی میگیرد، میخواد عالی باشه، طلب میکند علو رو، اما در واقع عالی نیست. بعضی گفتن استعلا رو ما میخوایم در امر و صاحب کفایه اینو قبول ندارن، میفهمم ظاهر آن است که استعلا معتبر نیست. برای اینکه کلام خودشونو اثبات بکنن یه مورد رو میارن که میخوام بگن استعلا شرط نیست. اینو دقت کنین، ما به این جملهشون ایراد داریم، به این دلیلی که میخوان بیارن. حالا برای اینکه خوبم واضح بشه خوب است از خودتون سوال بکنم که اون وقتی میخوام بگیم استعلا شرط نیست باید یه نمونه استعلا مثال بزنیم دیگه. نمونه چیه؟ اینه که مثلا بچه نسبت به پدرش خودشو استعلا میگیره، امر میکنه به پدر، مثلا پدرش حالا پیر هست و چیه دیگه ضعیف شده، هیچی به پدرش دستور میگه برو این کارو بکن. بچه هایی که عذرخواهی میکنن بی تربیتن گاهی این کارو میکنه دیگه، دستور میده به پدر یا به مادرش. این که داره دستور میده داره استعلا میکنه، خودشو بالاتر میگیره. صاحب کفایه شایسته بود اینو بگن، ایراد منم همینه که ذهنتون خالی بکنید از کفایه. وقتی میخوام بگن شرط نیست استعلا، به دلیل اینکه میخوان بگن اگه بچه این کار کرد ما اینا امرش نمیدانیم و ظاهر اینه که اینا امر نیست. اما مثالی که ایشون میزنن اینه، میفرمان برای اینکه بدونی استعلا فایده ندارد، مثالش اینه که یه عالی باشه همون پدر، ولیکن به خاطر تواضع بیش از حدش خودشو پایین حساب میکنه، انخفاض جناح میکنه، خفض جناح میکنه، دو و میگه من خواهش میکنم از شما، حالا به بچهش دارد میگه، خواهش میکنم برو این کارو بکن. صاحب کفایه میگن که ببین این نشون دهنده اینه که وقتی یک کسی این کارو میکنه دیگه این امر نیست. ایرادی که به ایشون هست اینه که خب این که استعلا نشد که، اگه پدری خفص جناح کرد، تواضع کرد، وقتی دیگه استعلاه تو دیگه استعلا نیست که. استعلا این بود که کسی سافل باشد اما خودشو عالی میگیرد. اینه مثال باید بزنید، بچه ای که خودشو عالی میگیرد و به مادرش دستور میده، اینه ببینید امر هست، البته ظهور بگیم، ظهور در امر دارد یا نه؟ اگه تونستید اینو حل بکنید باید. لذا یک ایرادی ما اینجا به عبارت داریم که ایشون مثالی که میخوام بزنن برای استعلا، مثال طلب از عالی رو میزنن، میگن شخص عالی مثل پدر که به خاطر تواضعش نمیخواد امر بکنه به بچهش، خفص جناح میکنه، میگن اینو ببین این فایده نداره، این امن نیست. اما خب این از بحث خارجه. هر چی میخواد باشه اونش. نه میتونه یا نمیتونه، اون بحث دیگه است. اخلاقیات اونایی که میخوان رعایت میکنن، این انتخاب میکنه این طرفه متواضعانه شه. اون که کار اخلاقی نکرده است یا نمیخواد، اون طرفه دستورش انتخاب میکنه. یعنی ما الان هر دو شد داریم، یه انسان با یه انسان دیگه، میدید دو جوره، دو تا پدر میدید، یه پدر دستور میده به بچهش، یه پدر دیگه دستور نمیده. ما اینو نمیخوام وقوعشو بگیم که اون کار اخلاقیش درسته نیست، الان داریم میگیم که اگر پدری علو داشت، علو واقعی ثبوتی، اما در مقام امر با تواضعی که داشت امر نکرد به بچهش، بگم خواهش میکنم با این کارو بکن، استدعا میکنم، آیا این امر یا نه؟ اینو باید ببینیم. چی؟ خب دیگه اون که دیگه عرف مشخصه دیگه، پدر نسبت به بچه علو داره، استاد نسبت به شاگرد علو داره، نمیدونم پادشاه نسبت به زیردستان علو داره دیگه، ما وارد این مصادیق که نمیخوایم بشیم، رئیس اداره نسبت به کارکناش علو داره، رئیس دانشگاه، رئیس حوزه، اینا گاهی وقتا علو بودن به سنه، گاهی به جایگاهه، مثلا یک رئیس یه جاییست، اونا رو ما نمیخوایم تو مصادیقش الان، این که فایده نداره. عبارت کفایه را الان میخوام بیان بکنیم. کفایه میگن که استعلا شرط نیست. خب وقتی میخوام میگن شرط نیست، باید مثال بزنن، مثال باید اینطور میزدن، بگن یه بچه ای که علو نداره اما استعلا داره، این اگه اومد به مادرش امر کرد، آیا امرش امر هست یا نه، واقعا اون امریست که دستوریه، باید بگن این ظهور ندارد در امر، باید این حرف رو میزدن، به جای این اومدن این مثال زدن، گفتن یه عالی رو در نظر بگیر که خفض جناح کرده و متواضعانه از بچهش تقاضا میکن فلان. به ایشون ایرادی که ما داریم اینه که خب این عالیه، درست عالیه ثبوتیست، اما وقتی خفض جناح میکنه دیگه استعلا که نداره که، وقتی استعلا نداره چرا شما اینا مثال برای استعلا زدید؟ اینو حلش بکنید. آخون اینو مثال برای استعلا زدن، در حالی که ظاهرن این مثال غلطه و برای استعلا نمیتونه باشه. لذا ما همینجا اشاره بکنم که تو عرف اگر بریم و نگاه بکنیم اتفاقا خلاف کلام آخون فهمیده میشه. آخون فرمودن که علو شرط است. و ما همین مثالی که ایشون زدند و که اشتباه هم بود اما یاد ما دادن که همین مثال بزنیم و کلام خود ایشون رو رد بکنیم. میگیم اگر پدری تواضع کرد و به بچهش گفت خواهش میکنم، عرف اینا امر میدونه؟ قطعا دیگه امر نیست دیگه. اصلا از پدرم که سوال کنید که مثلا آیا امر کرد بچه، میگه نه، چون کار اخلاقی کرده، پدر نمیخواد امر بکنه. حتی دیدید گاهی تو عرف میگه که به پدرش، مثلا بچه به پدرش میگه دیگه امر میکنی تا برم انجام بده، پدر فوری چی میگه؟ میگه نه امر که نمیکنم و خواهش میکنم ازتون، چون کار اخلاقی کرده، از اول حواسش جمعه که امر نمیخواد بکنه. آخون گفتن اینا امره، طلب از عالی به سافل گفتن امر است، اتفاقا اینا امر نیست. و ما اینا مکرر دیدیم اینا رو. مثلا رهبر معظم وقتی که با تلوزم مزاری گفتن که برید اصفهان، گفتن رفتم خدمتشونو، گفتن میگه امر میکنید تا برم، رهبر قرام گفتن امر که چه عرض کنه، نه هم نمی کنم، خواهش میکنم. خب ببینید این پس امر نیست، صریحا هم دارن میگن، یعنی بعدن که توضیحشون میخوان که آیا امر میکنه، میگن نه امر نمی کنم. اگر علو کافی بود همه اینا رو باید بگیم امره، باید بگیم همین اندازه که ثبوتن یه کسی بالاتر است، حالا یا جایگاهشه یا سنشه یا هرچی، حالا ما دیگه مصادیقش رو نمیخوام وارد بشیم، اما همونایی که بالاتر ثبوتی هستن خیلی مواقع امر نمیکنن. الان پدر به بچه دیگه، این مثال خیلی سادش اینه، پدرهایی داریم که هیچ وقت فرمان به بچهش نمیکنه و عمدن هم نمیگه، وقت آخون میگن چرا، طلب از آله اینا امره. اینه که حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه رد میکنن و میگن اینا امر نیست نزد عقلا و حقا با حضرت امام هست. در اصول اینجا رد میکنن علو رو و شرط میشه همون استعلا. حالا استعلا گاهی همراه علوه، اینا آخون نگفتن، حضرت امام هم نگفتن، اینا بذارید تا اینا حلش بکنه. گاهی علو استعلا با همه، یعنی هم ثبوتنی کسی بالاتره و خودش هم بالاتر میبیند و اهم میکنه، این امر واقعی هم همینه. گاهی ثبوتن بالاتر نیست اما استعلا میکنه، مثل بچه‌ای که بی تربیته به پدر یا مادرش دستور میده که غذا رو باید بیار. ببینید استعلاء او باعث شد که امر بکنه. حالا این امر هست یا نه؟ بله امره. اصلا بی تربیتش ما به خاطر همین مذمتش میکنیم، میگیم به مادره داری دستور میدی، حالا بچه چی میگه؟ میگه من دستور ندادم. چرا دستور داده دیگه؟ به خاطر دستور داده ما هم مذمتش میکنیم، میگه اشتباه کردی. منظورمون از اشتباه اینه که چرا خودتو بالاتر گرفتی، این بالاتر همون استعلاءه. پس اونجایی که علو و استعلاء با هم است قدر یقینی امره، اونجایی که استعلاء تنها باشد بازم امره. اما اگه استعلاء نبود اما علو باشه، مثل اون پدری که خواهش میکنه از بچهش، دیگه این امر نیست. اینا رو ما وقتی منها میکنیم میبینیم علو هست استعلاء نیست، میفهمیم اینجا دیگه امر نیست. پس معلوم میشه که معیار امر همون استعلاءه. یه جا هم داریم نه علو نه استعلاء، اون کسیست که بچه است و علو نداره استعلاء نداره، یعنی بالاتر هم خودش حساب نمیکنه، اونم قطعا امر نیست. پس دو مورد یقینی پیدا کردیم و دو مورد مشکوک، علایل این چهار مورده که به توجه بکنیم از همه این چهار مورد ما میفهمیم معیار امر استعلاه. چرا آخوند اینو نگفتن نمیدانم، اما بزرگان دیگه مثل حضرت امام، حالا با این توضیحی که من دادم واضح میشه که حق با حضرت امامه و باید استعلاه ما شرط بدونیم. و صلی الله علی محمد.